بله کاملا سفید بوده و در روایت بوده که روایت هست که به دلیل اینکه گناهکار دست میذاره به سنگ بهشتی دقیقا سیاه میشه خلاصه رفته رفته این سیاه هست که خلاصه قلب انسان عرش خداست اون هم همینجوری سیاه میشه و گناه اونها سیاه میشه و بعد مؤمنین خیلی تأثیر میذاره گناه در حتی سیاهی چهره شون در اون عدم نورانیتشون ها یا اون طبیعت دویه و متصفت وجود مثل این سیاه و سفید شدن وجود تو همین عالم هم تأثیر میذاره خونه رو نورانی میکنه بدن رو نورانی میکنه نظر اونی تا کن به تلاوت القرآن جوریه همه در همین فضائل آیت الکرسی برای که کسی که آیت الکرسی میخونه همسایه او از شر شیاطین محفوظ میده همسایهش یعنی تأثیر حالا به حد روحانیتی که خود شخص داره دیگه خلاصه تأثیر میذاره رو همسایه حالا که این رو عرض کردیم بگیم که به شدت سفارش به این شده که خود امیر المؤمنین روایاتشون هست که کسی که ولد علی اسلام باشه نمیشه که شب بگذره و او خلاصه آیت الکرسی نخونه و فرمودن که از اون موقعی که آیت الکرسی اومد من هر شب آیت الکرسی که آیت الکرسی هم یه آیه است خلاصه آیت الکرسی رو خونه یا آیت الکرسی همه تون هم حفظ دیگه آیت الکرسی رو بنا بذارید در این که بخونیم هر شب موقعی که دارد که وقتی میخواید برید درخت خواب و اینها اینا حتما بخونید آیت الکرسی رو و این باعث حجر شیاطین میشه یه گفتن ساحره یا ساحره ای اگه بخواد رو شما عملیات انجام بده آیت الکرسی مانع میشه و عجب این آیت الکرسی رو خلاصه بخونید برای خودتون برای بچه هاتون برای دوروبریاتون برای همسایتون برای رفیقتون برای استادتون اگه من استاد شما برای آیت الکرسی برای اساتیدتون خب اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلف أنفسهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم یه نکته ای که برخی هم سوال کردن هم جمع هم خصوصی سر بحث این ولا یحیطونه به شیء من علمه بحث اینه که مگر کسی بر علم و چیزی از علم الهی میتواند احاطه پیدا کنه که ولا یحیطونه به شیء من علمه من یه توضیح مختصر بدم ببینید ما در بحث صدای من میاد بعضی وقتا یه واکنشی از خودتون نشون بدید برای اینکه مثلا بفهمم که شما صدا دارید عرض به خدمتتون که ببینید کما اینکه خلق چون خلق نسبت به چون با اون فامیلی مجبان قاسمیان یا اسم هنریتونه به قاسمیان ها معمولا با اون فامیل انجام هر به خدمتون که این کما این که خلقه ببینید وقتی که خلق به داره خلق میکنه اساسا کسی نمیتواند شراکت بکنه همینجوری در همین بله انشاءالله ما از حضرت آدم فهمیدیم خلقه در حقیقت کسی اصلا مشارکت نمیتونه بکنه، کسی خلق نمیتونه بکنه. دقت بفرمایید، چون خلق به تار و پود تعلق گرفته، نه یک صناعتی نیست. اگر هم شما میخونید تو قرآن که فتبارک الله احسن الخالقین، نه خالق دیگری وجود داره، الله خالق کل شیء، خالق دیگری وجود نداره. اگر هم خلق نسبت داده میشه، اونم در فرهنگ قرآنی با فرهنگ به اذن، این معنیش میشه که همون چیزی که شأنه، همون چیزی که اسمه، نه اینکه او هم خلق میکنه. به عبارتی در قبال خدا، اصلا مشارکت در خلق نمیتونه بکنه کسی، و این همیشه هل من خالق غیر الله. همچنین است در بحث علم. ببینید یه موقع است ما یه علم حصولی داریم، در علوم حصولی که اصلا یه خالی بندی، ما چون نام علم حصولی نداریم، مثلا علم، ولی همین چیزی که حالا به نام علم حصولی هست. ببینید یه موقع است یه تصویر تلویزیون پخش میکنم، همه ما بهش علم پیدا میکنیم، درسته؟ این یه بحثه، یه بحث علم حضوریه که اونم علم به تار و پود شیه. اساساً کسی نمیتواند علم به علم من پیدا کنه. خب در علم حضوری هم چون علم به تار و پوده نمیشه، اصلا شرکت و مشارکت توش ممکن نیست، همونجوری که خلق توش ممکن نیست. یعنی شما باز برای این تأنیس بس همیشه این مثال رو گفتیم دیگه، که شما اگر یه آدمی چیزی تو خیال خودتون بیارید، یه آدمی که تو خیال خودتون آوردید، هم شما خلق کردید، هم شما علم دارید، کسی دیگه اساسا نمیتونه به اون علم پیدا کنه مگر در سلسله علل شما باشه. خب این نکته در حقیقت لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. اولا پس باید ببینیم که علم کلا وضعیتش احاطه است، مثلا علم حصولی علم محسوب نمیشه، علم فقط حضوری است و این هم میشه احاطه. اون موقع کسی اساساً وقتی که خدا خالق همه چیزه نمیتونه عالم باشه یه چیزی، مگر اینی که به ماشا اونم احاطه داشته باشه به نحو اسم. بیما این رو به نحو اسم و شأن در حقیقت، یعنی اگر علم داره، اولا به چیزی از اون چیزی که خدا در حقیقت اسم میده به ماشا علم داره، علم هم داره، یعنی احاطه داره. وقتی که علم داره و احاطه داره، این اون موقع چیه؟ این به این معناست که به نحو اسم دیگه، یعنی اونجا باز علم الهیه، علم الهیه اساساً. پس در علم خدا کسی نمیتواند مشارکت کنه، کمان که در خلق نمیتونه مشارکت کنه، چون که این خلق و این علم، علم و خلق به تار و پوده، یعنی تار و پود شیئه، یعنی ذاتی اون شیئه، مثلا نحوه اون وجود شیئه، شأن منه اصلا به عبارتی، اون خلق و اون علم شأنی از شونه من. خب این حالا دیگه مفصله دیگه، حالا بخوام هی وارد این بحث بشیم، بحث مفصلی که باید تو بحث فلسفه عرفان نیم رو بریم دنبال بکنیم. چرا مگه تبعوض مثلا تو علما اینجوری صورت میگیره؟ جوابش بله، اون جنبه یل ربیش، اونجا ذاتیش، اونا تبعوض نداره، ولی وقتی که علم فعلی میشه اونجا تبعوض پیدا میکنه. حالا اینا دیگه برای باشه آشباجاش دیگه، کسایی که اینجور بحثا رو دنبال بکنن، به شیء من علمه میشه اونجا علم تبعیض پذیره، میشه به یه چیزی رو بدونه یه چیزی رو ندونه.
خب اگر فهمیدید یه صلوات بفرستید تا بریم بحث بعدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا اینا معلومه خب کم فهمیدید دیگه. اینا رو به خدمتتون عرضم که یه مقداری بر اساس همین تأنیثی که ما گفتیم که خلاصه مثل خلقیه که شما موجود ذهنی خلق میکنید، یه بر اساس این تأنیثی رو برید جلو میفهمید که کسی اساسا نمیتونه به آنچه که شما علم دارید علم پیدا کنه و نمیتونید کسی رو با مشارکت مثلا یه آدم ذهنی بیافرینید. اون آدم ذهنی شما مال شماست دیگه، خلق شماست، مال شما هست، علم شما هم هست. و بعد حفظش هم اساسا اینه که حالا بگیم بلا یعودوه حفظه، ما کاه و کوهش هم با هم فرق نداره. این آسمان و زمین کاه و بلان، شما یه کاه تو ذهنتون نگه دارید یا یه کوه تو ذهنتون نگه دارید که فرقی نمی کنه برای شما، که یعنی قدرت بیشتری لازم نداره که مثلا کوه رو نگه داشتن. او اساسا علم نیست. حالا اینا تو فلسفه دست ما همین علم هایی که شما دارید به عنوان علم اصولی، واقعیتش علم حضوریه. واقعیت این علم علم حضوریه، چون که صورتی از اون شیء بیرونی در شما هست، شما به اون علم دارید. اون علم هم چیزی نیست که کسی بتونه درش مشارکت بکنه. اون حضرت واقف الصور اون علم رو دقیقا شما هم. حالا دیگه به خودش میرسه فلسفه دیگه، اخذ مجرد مجرد را، یعنی باید مجردی مثل روح شما یه مجردی رو اخذ بکنن. به عبارتی اونو وقتی که میگیره جز شمون خودش میشه و دیگه میشه مال خودش، یه مال خودشه. اون هم نمیشه. اون علم حصولی اصلا ما نداریم. برای همین است که آیه میگه ولا یحیطون به شیء من علمه، وقتی میگه خدا همه میگه خدا عالمه، بعد میگه ولا یحیطون به شیء، یعنی بقیه هم اگه بخوان علم پیدا بکنن علم احاطه است اساسا. ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، این الا بما شاء نشون میده بالاخره چیزی ممکنه، ولی اون هم از جنس احاطه است. یعنی کسی بر هر مقداری از علم پیدا میکنه احاطه پیدا میکنه. ببینید حالا وارد این بحث میخوانیم بشیم، این بحث رو موافقید بزن در روی بگیم یا وایسیم سرش؟ اگه بخوایم وایسیم یه چند جلسه ای کار داره. من اول یه بزن در رویشو بگم که مشخص باشه. ببینید تو خود این آیه اگر دقت بکنید، تو خود این آیه، در این آیه وقتی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه رو بیان میکنه، یه یعنی اون خلق و ملکیت الهی و همه اینا رو بیان میکنه، بحث علم میکنه، بعد میاد سراغ وسط کرسی و السماوات و الارض. یعنی علم رو مقدم میکنه بر چی؟ بر ماجرای کرسی. و یعنی بین اون آیه و این نه، آخه واقعا حوصله میخواد. یعنی اگه حوصله‌شو دارید باید این آیاتش رو با هم دیگه نگاه بکنید. آیات حالا میگم دیگه، حالا انقدری که فکر میکنم در حوصله جمعه میگم. طبیعتا کسایی که فلسفه عرفان خوندن اینا، اونا بهره بیشتری ممکنه از اینا ببرن از این بحثا. تو من واقعا استظهارات قرآنی میخوام خدمتتون عرض بکنم. به خود این آیه اگه توجه بکنید میبینید که بین فضای ملکیت و فضای کرسی یه علمی رو فاصله گذاشته که اگه دقت کنید که رای شانونم لابرزه یه علم و ما بین عیدین و ما خلفان ولا یحیطون به شیء من علمی الا با آشان بد و سرکرسی سمارد بلد که من اونجا یه گریزی به یه عالمی زدم که یه علم سمارد را بگرد یه علم ما بین عیدی هم و ما خلفان اینا این علم به کجا داره تعلق اونجوری گریزی زدم ولی خلاصه در دام یه بحث دیگه بالاخره باید بیفتیم چون من از اون حالت گریز خارج بکنم. حالا ممکنه بگید آه اصلا اینا به چه فایده داره اصلا این بحثا؟ ببینید چه در همین آیت الکرسی که بعدش خروجی های بحث های اجتماعی و طاغوت و نمیدونم خلاصه ابراهیم و معاد و انفاق و اینا رو میگیره، کلن اینجوریه آیات توحیدی ما. آیاتیست که صرفا تو عالم ذهن نمیخواد نگه داره، کاملا خروجی میخواد بگیره از آیات، کما که در اون آیات ابتدایی سوره حدید که عزیزان دیدن دیگه، اون شیش آیه اول سوره حدید که توحیدی ترین آیات که در روایت داریم که فمن رام بعد از هلاک فقط هلک، اگر کسی بخواد بالاتر از این توحید بفهمه دیگه هلاکت بالاتر از این، یه ته توحیده اینا. سوره قل هو الله احد و سوره شیش آیه اول. خب بعد از اینکه توحید و ملکیت الهی فلان همه اینا رو مطرح میکنه، بعدش داره که انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنی از چیزی که شما مستخلفید درش، دقیقا از مال شما نیست سر. این آیاتش رو حتما دیدید دیگه، پس از این شیش آیه شما آیه هفتم شده حالا پس از این بحث ولی بعدش داره آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، یعنی انفاق بکنی از مستخلفین فی، یعنی اینکه شما مالک نیستی. ببینید این خروجیه. حالا تو خروجی های همه آیات الکرسی هم میبینید که، یا حتی تو این آیاتی که مربوط به بحث عرش و اینا هست که حالا باید بهش اشاراتی بکنید، شما دارد که اینکه ثم استوى علی العرش و اینا این لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا این به این که خدا خلاصه چیز کرده ستت لفی ستت ایام خلق کرده چیز کرده ما اینا لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حال من کامپیوتر دستم نیستی خودتون پیدا کنید بذارید. اینی که آدم میگه یعنی چی مثلا رفت اینجا بس و مستوى علی العرش به ما همه لیبلوک هم اگه هم احسان عمل داره، چه خروجی اصلا از این بس. حالا اینا رو انشالله به مرور عرض خواهد کرد. ببینید ما اگر بخواهیم بحث کرسی رو بذارید من بزندرویش تموم کنم، حتی واقعا بزندروی نیست، یه حالت خلاصه مانندی، همانطور که در روایات آمده آسمان و زمین نسبت به کرسی در حقیقت که حلقتن فی فلاتن، اصلا این وسع کرسی و سماوات و الارض، این وسع یعنی شامل شد، این اصلا همون رابطه مقید و مطلقه، این رابطه مقید و مطلقه، وسع کرسی و سماوات، یعنی کرسی الهی همه مخلوقات رو شامل می شود. خب وسع کرسیه از سماوات و الارض. لذا همون جوری که یک شأن نسبت به اون مطلق واقعا که حلقت انتی فلاتنه، مثل اینکه شما یه موجود تصور رو کنید چجوری این نسبتش و نسبت شما که حلقت انتی فلاتنه. همانطور از کرسی نسبت به عرش، که کرسی نسبت به عرش اینم که حلقت انتی فلاتنه، و هر دوتا عرش و کرسی علمه. خب که از اون منطقه داره تدبیر میشه. این جملاتی که میگم فعلا به عنوان جملات زبان چینی شما داشته باشید در کنار خانه خدا، بعدا اینا یه خورده واضح‌تر میشه انشاءالله. هم عرش هم کرسی در حقیقت علم خداست، و منتها یه علم قضایی داره یه علم قدری داره. علم قضاییش عرش، علم قدریش که به ما ننزل و الا به قدر معلوم کرسیه. برای همین است که فاصله انداخته، یعنی مسئله علم رو تو اینجا تو آیات الکرسی مطرح کرده که قضا و قدر حالا تفاوتش چیه بماند. اون علم قضایی عرش الهی، علم قدری که میاد پایین و افراز میشه، اون کرسی الهی که همه اینا برای تدبیر چیه بر اساس علم. یعنی شما الان بخواید تدبیر بکنید یه چیزی بر اساس علم تدبیر میکنه که بر اساس این میخواد اون موقع چیکار بکنه، امر رو تدبیر بکنه. خب اولا خود امر رو تدبیر کنه، بعد بتونه عالم رو بر اساسش تدبیر بکنه، یعنی سماوات و ارض رو تدبیر بکنه، همه عوالم رو تدبیر بکنه. خیلی سخت بودی که گفتم این بزن در رویش فعلا. خب یه بار دیگه من چی بگم، یه بار دیگه میگم برای حالا دیگه با این اصطلاحات نگی شما، با این اصطلاحات نگی. ببینید شما خودتون بخواید یه چیزی رو تدبیر بکنید قبلش علم دارید یا ندارید؟ خب قبل اون علم هست یا علم نیست؟ هست دیگه. یعنی شما باید اگه بخواید یه تدبیر حکیمانه بکنید باید چیزی بدونید بعدا تدبیر بکنید. خب حالا این علال اول خلق عالم جز همه آیاتیه که آیات مشابه همین این داستان عرش و کرسیه، چند آیه مشابه داره که باید ببینیم. یکی همینی که شما گفتید سوره مبارکه اعراف اصلا مهمیه، یکی تو سوره مبارکه سجده است، یکی سوره مبارکه حدیده، و حالا چه دیگه ای که عرض خواهم کرد. ببینید شما وقتی میخواید یه تدبیر بکنید، این تدبیر شما بر اساس علم انجام شده، علم دارید از روی علم تدبیر میکنید، نمیشه علم نداشته باشید تدبیر کنید. حالا تو بحث علم خود اونها در حقیقت چیزه، بحث علم خود این که چه چیزی در شما میگذرد به عنوان علم، چه چیزی در شما میگذارد به عنوان علم، این خودش یه ماجراییه. حالا ما الان در شما فعلا کار نداریم، در علم الهی آنچه که میگذره و بر اساس اون تدبیر هم عالم امر انجام میشه، هم به واسطه اون تدبیر تدبیر عوالم، یعنی به عبارتی آسمان و زمین. حالا بذارید یه خورده آیه ببینیم تا این آیات رو در کنار هم دیگه بعدن بتونیم نتایج بگیریم. فعلا آیاتش رو ببینیم. ببینیم یه ماجرایی از قرآن خیلی با اصرار این ماجرا رو نقل می‌کنه. خب که خدا آسمان و زمین آفرید، ثم استوى على العرش، بعدش رفت رو عرش. خب به نظر میرسه در یه نگاه ابتدایی اینجوریه، مثلا اول یه چیزی آفرید خدا، بعد رفته روی عرش قرار گرفته که حالا تدبیر کنه اینا رو. خب اول آفریده مثلا، حالا همینجوری بالاخره یه چیزی آفریده، بعدش رفته روی عرش که روی عرش نشسته اینا رو تدبیر بکنه. حالا عرشش هم پایه‌هاش رو آبه، آیه های عرش الهی روی آب قرار گرفته. حالا اینو ببینید، همین آیه پنج و چند سوره اعرافه که آقای ابو شهاب نوشتن، این رو ببینید. بله سوره مبارکه یونس رو ببینید، سوره مبارکه این آیاتو بذارید کنار هم دیگه، آیات مشابه اینا، سوره مبارکه اعراف آیه اینا پنج و چند اینا بذارید، اون آیه سوره سجده رو هم بذارید. سوره سجده رو هم بذارید، سوره حدید رو هم بذارید. ببینید این سوره اعراف آیه نمیدونم چند، پنجه و چند فکر کنم که گذاشتن آقای همبارداران، آقای خانم هایان دارد که اینجور آیات زیاده که خدا تو شیش روز شیش مرحله، حالا من انشاءالله میگم یعنی چی تو شیش روز شیش مرحله، باید این عرش رو توضیح بدیم تا کرسی در بیاد از آب، معلوم بشه که کرسی چیه. ان ربکم الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش، خلق کرد آسمان و زمین رو در شیش مرحله، بعد رفت رو عرش نشست. بعدش وقتی که رفت رو عرش نشست، ببینید یه تدبیر آسمان و زمینی، تدبیر موجودات داره. خب یه تدبیر موجودات، یک شل لیل نهار یفتم و حفیظن و شمس و القمر و نجوم نجومه مسخرات به امره، میگه این شمس و قمر و نجوم اینا مسخر امره. ببینید اینا رو من فعلا دارم یه چیز میگم، یه خاصه پیمایش میکنم تا بعد دارو بگم بهتون. ببینید رفت رو عرش، خب یخش لیلن نهاد پوشون شب رو با روز، یطلب و حفیثن که داره پیگرد اون داره میره. بعد و شمس و القمر و نجومه مسخرات به امره، میگه این شمس و قمر و نجوم اینا مسخرات امرن، که این امری که اینجا داره میگه با خلق فرق داره. اینا تسخیر شده های یه عالم دیگه، یه نگار شاهدش چیه؟ چون که میگه علاله الخلق و الامر، هم خلق برای خداست هم امر برای خداست. حالا ممکنه در ابتدا بشه این معنا هم کرد، آیان شما میگید نه خلق برای خداست، امرم برای خداست، یعنی فرمان برای خداست، مسخرات فرمان هم در صورتی. حالا بعدن این تعبیر اشتباهی نیست، ولی چند لایگی قرآن اقتضا داره که این مسخرات به امره. حالا بعد ما اون امر رو باید توضیح بدیم، اون ملکوت شیء و فلان ها رو باید توضیح بدیم که اونجا مسخرات یه عالمه، یه دقیقا مسخرات علم الهیه، تسخیر شده یه علم خداست. خدا به یه چیزی علم داره، اونو میره به وجود میاره. در حقیقت خدا علم خودش رو به وجود میاره، مثل فرض به یه صنعتگری که صنعت خودش رو به وجود میاره، حتی با یه عالم فرق و فاصله و فلان. ولی ماجرام با قرینه آیه سوره یونس معلوم میشه که این ماجرا تدبیره، یعنی میشینه رو عرش برای تدبیر، میشینه رو عرش و میخواد تدبیر بکنه. منتهای مراتب باز دوباره نگاه میکنید، در سوره یونس ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. یدبر الامر یعنی داره امر رو تدبیر میکنه. ببینید اینجا یه خورده داره انگار یه امر، یه چیزی واضح میشه به اون که این امر به معنی فرمان نیست، چون که یدبر الامر نمیگن، که میگن فرمانو میدن. اون که علاوه بر خلق و الامر آدم یه امر میکنه، امر برای خداست، مثلا باید قانون خدا بده. اینی که امر رو داره تدبیر میکنه، این اصطلاح خیلی مصطلحی نیست که بگن امر رو داره تدبیر میکنه، میگن خدا امر میکنه، مثلا و امر اهل که به صادی خدا نواهی امر رو بالعدل و الاحسان، خدا امر میکنه، نه اینکه امر رو داره تدبیر میکنه. یدبر الامر، این آیات شبیه آیات الکرسی، ما من شفیع الا من بعد نداره کن وارا. سوره مبارکه سجده، خب با اون فکر کنم آیه بعدش هم لازمه بذاری سوره آیه سجده رو. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. آیه بعدش هم میشه بذارید یدبر الامر من السماء الى الارض. خب یعنی داره تدبیر امر میکنه، تدبیر امر نزولی. خب چون که داره ثم یعرج الیه، این که میشه دقیقت سعودیش، خب من از سماع الالعرب از داره تدبیر امر بکنم. خب این میخوام فعلا ذهنتون رو بگذم. و این آیه آخرم ببینید، آیه سوره مبارکه حدید رو ببینید، آیه سوره مبارکه حدید، اونجا هم پای علم رو اسد میکشه. سوره مبارکه حدید رو ببینید تو همین معنا، بله هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. وقتی میگه ثم استوى علی العرش، میگه یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج منها ما ینزل من السماء ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. یعنی این معیت قیومیشو گره میزنه رأس علم اینجا، یعنی ثم استوى علی العرش یعلم، یعنی رو عرش که میشینه یعلم. اگه تدبیر میکنه، این تدبیر به اون علم ارتباط داره و به امر ارتباط داره و این به عرش ارتباط داره. حالا تا همینجا باشه انشالله، الباقی یه الباقی بعده انشالله. میشه امر اینجوری تایید کرد، دختات هایی که در سطح ملکوت هستن و اعمال اراده به وسیله اونهاست. این تهشو نفهمیدم چی گفتی، ولی اون اولش میتونه حرف درستی باشه. حالا نمیدونم، من شما رو نمیشناسم از جد، من معمولا کسی نشناسم حرف زنه در درجه اول میگم غلط. خصوص این مباحث سنگین، این مباحث کلا همه غلط میگم. حالا بذارید یه خورده الان یه چیزای آیا ماسید تو ذهنتون کلا یه باید توضیح بدیم. ببینید باید صرفا میخواستم که به آیات یه مقداری حساستون بکنم، مقداری در همین مقداری که گفتیم کرسی رو، همین مقدار کفایتم میکنه، چون که علامه هم همین مقدار بیشتر نگفتن که بس. ما میتونیم کفایت بکنیم، کفایت مذاکرات در بحث کرسی که دقیقا علم قدری الهیه که نماد حکرانی هم هست. بله نماد حکرانی جنبه یل خلقیه، جنبه یل ربیش که بکنید میشه قضای الهی و میشه عرش.
صوت جلسات رو یه دوستان میدونم، من خودم چون گوش نمیدم صوت جلسات. حالا همین مقدار باشه انشالله. تا حالا ذهن مبارکتون جزیده شد یا نه؟ یه خورده این هدف هم نرسید فضا. الان من چون بیرونم، اینایی که میبینید الان اینجا، اینی که میبینید مسعاست، پشت سر من مسعاست و انشالله من کلاس که تموم شه میرم یه الان یه مدت داره خلوت میشه برم تو برای طواف. و این هم که میبینید این همون برج معروفه که اینا ساختن بالا سر کعبه، درسته نام ابراج البیت بهش میگن و یه حالت کاف هتله. این هم زوار بیت الله الحرام که زواره، اینا جار الله همسایه های خدا، ضیوف الرحمن. اللهم صل على فاطمة وبنيها وبأهلها وبنيها بعدد ما خاطب. اللهم كل بنيك بحجة بن الحسن صلواتك علينا الغاب في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تهويلا بهوای روی ماهت شده این دلم هوایی، بهوای روی ماهت. آقا جان شما که اینجا هستی شده این دلم هوایی، به تو دارم التجا تو نیامدی و منم شب و روز گریه کردم به کسی نگفتم اما چه کشیدم از جدایی. عزیزون علی اثر الخلق و الاطرا سر راه تو نشستم، نظری اگرچه بستم الان دیگه به خدا سر راهتم، سر راه تو نشستم، نظری اگرچه بستم سر راه با تو جانا، چه خوش از آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانم، بپذیر نوکرت را که خوشم به این گدایی. ز بکای صبح و شامت برسان به چشم آمان، برسان تو قلب ما را به شهید کربلایی. بگم یا نم تن شاه بین بودا روی نیزه امامه، روی نیزه عبایی. به سمت گودال است خیمه دمیدم من. شب جلوتر بود دیر رسیدم من. سر تو دوا بود ناله کشیدم من. سر تو رو بردم دیر رسیدم من. آخ عزیز خواهر غریب مادر، عزیز خواهر غریب مادر. حسین من بیا و این دل شکست را بخند. حسین من مسافر جان را با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. راجع له الله آخر الهد من دیل زیارت کو. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله. خدا ما را ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان از ما را بیاموز بفرما و امر فرجش تعجیل بفرما. ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیاموز. نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اقرار بده. را طبقاتی از نور به رو حضرت امام آده واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام خدا مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به عدد مدابت برسان. مرگ ما جز شهادت در زاخر قرار نده. به نبی آله الفاتحه و الصلاه.